پیدا کردیم ارتباطه برقرار نمیشد، یعنی باز نمیشد. الان باز شد الحمدلله. ببخشید از تأخیری که نخواسته پیش آمد. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظر غائبك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور تتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز وفك ومحمد وأهل بيته صلواتك علي وعليهم أجمعين. خب از تأخير نخواسته در شروع بحث پیش آمد من عذرخواه هستم. یه مقدار ما مدتی چند روزی است که منزل اشکال اینترنتی داریم و گاهی درس ها جلساتمون قرارامون اینطوری آسیب میبینه. الان هم همین مشکل هست، یعنی الان باز نمیشد این لینکی که جناب چکینی فرستاده بودن و الان هم فایل های من این آیکون های لپتاپ باز نمیشه. نمیشه بکنیم که باز. باز کنم که ما بحثی رو که شروع کردیم جلسه گذشته در زمن بحث فقه الولایه مبحث حکم حکومتی و یا به تعبیر اصطلاحی ما حکم تدبیری بود. شاید که اونجا تعریف رو عرض کردیم در حدی که به خاطرم هست، این تقسیم حکم به الهی و رسالی که هر دو قسم حکم تشریعی قلم داد می شدن و در مقابل حکم تشریعی حکم تدبیری ولایی در واقع قرار می گرفت. تعریف اینها رو عرض کردیم و محورهای قابل بحث در زمینه حکم تدبیری رو توضیح دادیم. ماهیت حکم تدبیری، تفاوت‌های حکم تدبیری با حکم تشریعی، حکم تشریعی تفاوت‌های دو قسم الهی و رسالیش عرض کردیم. در خصوص ادله مشروعیت حکم تدبیری میشه بحث کرد، اقسام و مراتب حکم تدبیری، قلمرو حکم تدبیری، ضوابط صدور حکم تدبیری و روش‌های احراز حکم تدبیری ولایی از معصوم، چون از حضرات معصوم صلی الله علیهم انواع کلمات صادر میشه. اینکه تشخیص بدیم از بین کلماتی که به ما رسیده کدوم جنبه حکم تدبیری و حکم حکومتی داشته، در نتیجه مقطعی است، مثل حکم تشریعی ابدی نیست. این بحث باز بحث مهمی است. در مقام تردد بین حکم تدبیری، شک بین این که این حکم تدبیری است یا تشریعی است باز گفتیم میشه بحث کرد. محور دیگه که میشود بحث کرد، محور نهم میشه، نسبت حکم تدبیری ولایی به حکم غیر حکم تدبیری است. از نظر تعاملی که حکم تدبیری و سایر اقسام حکم هم میتونن داشته باشن تعاملن، و از نظر این که اگر تزاحم پیش آمد اونجا تقدم با کدام این هست. محور یازدهم این که حکم تدبیری در میدان و فرایند عملیات استنباط چه نقشی داره، چه که به صلاح کار کردی داره. دوازدهم محور هم راجع به این که حکم تدبیری در مقام تحقق حکم تشریعی، در مقام اجراء حکم تشریعی چه کار کردی داره. در عنوان قبلی راجع به مقام استنباط، در عنوان اخیر راجع به مقام اجراء. دور الحکم التدبیری الولایی و معطیات حوفی مجال عملیت الاستنباط. دوازدهمی دور الفعال فی مجال تطبیق الشریعه علی صحات حیات الانسان. بعد گفتیم یکی که این محورها رو باید مورد بحث قرار بدیم که تعریف و ماهیت حکم تدبیری رو بحث کردیم. از شاید که تفاوت بین حکم تدبیری و حکم تشریعی رو گفتیم، میتوان بر اساس مؤلفه‌های حکم بحث کرد. یک حکم دارای چندین مؤلفه است. مثلا حکم تدبیری یا هر حکمی یک مبدا حکمی داره، یک غایت حکمی داره و مفاد و ماده حکم هست. بگیم که بین حکم تدبیری و تشریعی چه تفاوت هست. گفتیم اینجا اولا دو مسلک کلان وجود داره. یکی مسلک شیخ صدر که ایشون میفرمون که حکم تدبیری باید موافق تشریع باشه. از صاحب جواهر هم از عبارت صاحب جواهر گفتیم چنین مطلبی به نظر میاد. ظاهر کلمات صاحب جواهر هم انگار جوریست که اینجور ممکنه بفهمیم. عبارت چون این بود که الحکم الحکومی هو انشاء و انفاض من الحاکم للحکم الشرعی. این در واقع همون حکم شرعی رو حاکم انفاذ میکنه. شبیه حرفی که بعضی ها میزنن، بعضی ها میگن که خب حکم تا تشریعیه، شرعیه، حکم الهی هست اما لازم الاجرا نیست تا تبدیل به قانون بشه. اگر در یک کشور و دولتی یه حکم شرعی مثلا وجوب حجاب، اگر رفت تو مجلس و به صورت قانون تصویب شد اون موقع الزام آور میشه. انگار که یه همچین چیزی رو، البته از ظاهر کلام صاحب جواهر اینجور میفهمید، انگار یه همچین چیزی رو صاحب جواهر میخواد بفرماد. از حکم الحکومه و انشاء و انفاض، یعنی انشاء تنفیذ، انشاء اجرا از سوی حاکمه. ممکنه حکم باشه شرعن، بعد حاکم میاد با تأکید بر آن اونو مثلا بخشنامه میکنه یا تو مجلسش تصویب میشه. یه همچین ظاهری داره عبارت صاحب جواهر. شاید صدرم در بعضی جاهای اتصادنا گفتیم که یه همچین مطلبی رو مطرح میفرمون و میگه که در واقع حکم تدبیری و حکم حکومتی مال اون منطقه و اون قلمروی است که ازش به تعبیر ایشون منطقه الفراق تعبیر میکنه، ناحیه آزاد. شاید این مطلب مطرح کرده، منطقه الفراق ناحیه آزاد. میگه بعضی از زمینه ها وجود داره که شارع راجبونها حکمی نفرموده، در واقع منطقه مباحاته، ولی امر میتونه یه مطلبی رو که مباحه واجبش کنه، الزامی کنه. مطلبی که مباحه ممنوعیت شرعی نداره تحریم کنه. در واقع در قلمرو به منطقه الفراق به تعبیر شیست که منطقه المباحات است، یا به تعبیر میرزای نایینی میگه مولانا صفی، میگه چیزایی داریم که موارد داریم که نصی نرسیده، آیه ای روایتی ما نداریم. در واقع چون حکمی نداریم اونجا، خب حاکم میتونه چیزی رو که دلیل شرعی بر حرمتش نیست تحریم کنه، دلیل شرعی بر وجوبش نیست ایجاب کنه. میشه در واقع موارد مولانا صفی. این خب یه مسلک عرض کردیم. و مسلک دوم که در واقع مبنای بسیاری از بزرگان و خصوصا از امام این است که نه، اینجوری نیست که حکم تدبیری مقید به تشریع باشه. اگر بگیم حاکم فقط جایی و زمانی میتونه حکم حکومتی صادر کنه که حکم شرعی داره، مثلا حجاب ضروری دینه، پس بنابراین واجب حفظش، خب بعد بگیم که اینجا حاکم میتونه بگه آقا باید حجاب رو رعایت کنید، مثلا میشه حکم حکومتی. امام میفرمود اگه این بشه که ولایت بلا محل میشه اصلا، و مخصوصا وقتی حاکم خود پیامبر اعظم باشه صلی الله علیه و سلم یا امام معصوم باشه، در این صورت اصلا بلا معنا میشه حکم ولایتی، حکم ولایی، حکم تدبیری. معنی نداره که چیزی که واجبه بگیم اگر امر واجبی رو حاکم گفت باید انجام شود این حکم حکومتی میشود. این که دیگه به قول مزاح بکنیم گفت که شیخ ما شیره را خورد و گفت شیرین است. چی میگن؟ این که یه چیز واجب وجود کنه یه چیز حرام رو تحریم کنه که این که نشد حکم که. امام میفرماد اگر اینجور مقید کنیم حکم حکومتی رو به موضوعات تشریع شده، عملا ولایت بلا محل و بلا محل معتدون به میشه. من خلاصه عبارتشون را از صحیفه نور اینجور رو بردم: عدم کونه مقیدن به تشریعیه، مقید به تشریع نیست حکم حکومتی، به سلزامهی کون الولایه بلا محل معتدن به، موقع ولایت بلا محل میمونه چون در جایی میتونه حکم کنه که حکم داره، حکم شرعی داره. فشون گفتن که امکان صلاحیات الحکومه تنحصر فی اقار الاحکام الفرعیه الالهیه امکن القول بان الحکومه الالهیه والولایه المطلقه المعتاد لنبی الاسلام بلا معنى ولا مضمون. اشیر الى ان نتاج هذا التصور مما لا يمكن ان يلتزم بها احد. چون فرموده که اگر یک کسی اینجور بگه در مورد حکومتی، واقعا معلوم است کسی قبول کنه، کسی چنین مبنایی رو بپذیره، تفوه کنه به چنین تفسیری از حکم حکومتی. از کردیم فعلا مبنا یکونو التدبیری حاکمن علی التشریعی. این که گفتیم چه نسبتی بین حکم تدبیری و تشریعی هست، خب با این توضیح امام، با مبنای امام، حکم تدبیری حاکم بر حکم تشریعی است. اگر در موردی حکم تشریعی بود و حاکم آمدی حکم دیگری صادر کرد، اون حاکم خواهد بود، و موقتا حکم تشریعی تعطیل خواهد شد و حکم تدبیری لازم الاجرا خواهد بود، که اینو بعداً به اصطلاح بحث میکنیم. گفتیم تفاوت های اینها رو میشه توضیح داد. از شبت که بعد عرض کردیم، یادم نیست تا اینجا بحث شده بود، از اینجا ظاهرن وارد بحث باید بشیم. تفاوت های حکم تدبیری با تشریعی، عرض کردیم باید با توجه به ارکان حکم تفاوت ها رو توضیح داد. یک حکم دارای اولا ماهیت حکم، ثانیا منشأ اون حکم، به هر حال چه چیزی موجب صدور چنین حکم شده است، منشی حکم، انشاء کننده حکم، و در اون در واقع مسبب حکم، حکم تدبیری کجا صادر میشه، حکم تشریعی کجا صادر میشه، و از نظر منابع حکم، و ششم از نظر عمد حکم، اینو با هم تفاوت دارن، و از جهت غایت، غایت حکم تدبیری با حکم تشریعی ممکنه تفاوت داشته باشه. از صحبت که من متن رو میخوانم، شما یادتون بفرمید، من یادم نیست این قسمت خوندیم یا نه، ولی متن رو میخونیم که بس این قسمت هم خلاصه بشه و عبور کنیم. نوشتیم فیختلف التدبیری یعنی تشریعی من جهات، حکم تدبیری و از حکم تشریعی از جهات مختلف اختلاف داره. فمن جهت الماحیه، از در ماهیت رو این فرق رو دارن حکم تدبیری و تشریعی. فإن الحکم التدبیری انشاء من جدید، حکم تدبیری یه انشاء جدیده، حاکم انشاء جدید کرده، جعل حکم کرده. اما حکم تشریعی که فقیه ارائه میکنه، خدا متعال انشاء فرموده بوده و فقیه یا احیانا ولی امر اگر حکم تشریعی رو به جریان اجرا میگذاره، در یه حکم در واقع انشاء شده از قبل حق تعالی رو اجرایی میکنه. ولیکن تشریعی اخبار عن مشیت الله تشریعیه حسب تعبیر المشهور، در واقع فقیه داره اعلام میکنه که خدا متعال چون این مشیتی رو، مشیت تشریعی رو انشاء فرموده است، اخبار داره از اون حکم میکنه. اما حکم تدبیری که صادر میکنه خودش داره انشاء میکنه، الان اخبار از حکم خاصی نمیکنه، خودش جعل حکم داره میکنه. و حسب این بر اساس تلقی معروف از به اصطلاح ماهیت حکم، حکم تشریعی، این تفاوت به وجود میاد که تشریع اخبار از مشیت الله تشریعی است. طبق تعبیر ما از حکم شرعی، یعنی تعریفمون از حکم شرعی، که عبارت از این بود که حکم رو خود مشیت الهیه میدونیم، خود مشیت الهیه تشریع میدونیم، و در نتیجه در واقع حکم تدبیری میشه مشیت بریه یعنی حاکم، حکم تشریعی میشه مشیت باری. لازم است که به حسب مقترحنا فی حقیقت الحکم الشرعی من کونه مشیت الله تشریعیت نفسها، ما حکم شرعی رو نفس مشیت تشریعی الهیه میدونیم، نه مثلا مشیت تشریعی الهی مبرزه اونچنان که آقای خویی میگه، نه خطابی که حاکی از حکم تشریعی است که مشهور میگن، و سایر احتمالات، هفت احتمال در معنای حکم تشریعی، حقیقت حکم شرعی وجود داره. ما بین آرا رأی خاصی داریم و اون رأی عبارت از این که حکم شرعی نفس مشیت الله هست. اگر اینطور باشه فرق بین حکم تدبیری و حکم تشریعی این میشه که التشریعی یعتبر مشیت البار و تدبیری یعتبر مشیت البریه ای الحاکم. از نظر منشأ هم یعنی اون سبب حکم که چه چیزی موجب میشه حکم شرعی صادر میشه، تشریعی صادر میشه، چه چیزی باعث میشه حکم تدبیری صادر میشه، و من حیث المنشأ و سبب فإن التدبیری تارتن یستر للتحفظ على مقاصد الشرع العالية و اخرى رعاية لمصلحة عامة تترتب عليه وثالثة للدفع مفسدة في المجتمع ورابعة لرفع حرج معتد به وهكذا بتشخيص من الحاكم. خب حکم تدبیری منشأش، سبب صدورش یا حفظ مقاصد شریعه است. حاکم میبینه اگر چنین امر الزامی بکنه از مقاصد عالی شریعت فلان مقصد حفظ میشه، ولی تحفظ بر مقاصد عالی شریعه یا به این جهته یا به جهت این است که برای مردم یه مصلحتی هست، در یه موقعیتی وضعی هست که احیانا مصلحت مردم اقتضا میکنه حاکم چنین حکمی بکنه. مصلحت مردم، حکومت، کشور اقتضا میکنه که مثلا امام بفرمان حج کسی این سال مشرف نشه مثلا، یا یه چیز دیگه، حفظ نظام مثلا. اگر حکم تدبیری صادر شه حفظ نظام میشه، من از اختلال نظام خواهد شد مثلا، یا هم چیزی دیگه. گاهی به خاطر دفع مفسده حاکم حکم میکنه، گاهی برای رفع حرج حاکم حکم میکنه. روایات در واقع مربوط به خمس در خصوص تحلیل خمس و یه سلسله روایت داریم که حضرات از جمله حضرت مجتبی سلام علیه که امشب شاید میلاد مبارکشون هست تحلیل فرمودن خمسو. خب بعضی از فقهای ما تصور میکنن که این تحلیل ابدی است، ولی نه، این حکم حکومتی بوده. در یه مقطعی ائمه صادق فرمودن و استدلال هم کردن، گفتن به جهت این که ما میخواییم در واقع حرمت به اصطلاح زاد و ولد بین شیعیان پیش نیاد، چون نمیتونن خمس رو بپردازن و موانعی وجود داره، و اگر اینا مدیون بشن تصرف کنن در مال غیر مخمس اون وقت اینا غسلشون باطل میشه، حضورشون باطل میشه. برای این بله
خدمتتون عرض کنم، برای این همونجوری که فرمودید این تحلیل خمس برای اینی که کنیز خب و غلام جزو غنیمت دیگه، و این غلام و کنیز رو میومدن میفروختن. خیلی موقع خب اینا خب خمس داده که نشده، یعنی اینکه حق اهل بیت یا این که بعد به دست اهل بیت برسه اینو انجام نشده، برای همین از این جهت این تحلیل شده. و حالی کنار روایت دیگری در نظر بگیرن، حتی خیلی از علما که استفاده میکنن، حالا اون برای اون غنیمت بودنه هست، چون خیلی از اینا اصلا یا کنیز میخریدن یا غلام میخریدن یا مادرشون کنیز بوده یا حالا پدرشون ممکن غلام بوده باشه، اینا همه به خاطر این تحلیل کردن.
ولی یه جهتشه،
ولی اونجوری که به دست آوردیم و مثلا جمع روایت کردیم حتی توی اون زمان و اینها، به نظر میرسم اگرم بوده روی این یعنی این چیز بوده، یعنی این غنیمته چیز بوده، تحلیل شده، نه اینکه مثلا ارباح مکاسب کلن مثلا چیز شده، چون بعضی موقع شخصی مثلا شده، یا مثلا اومدن مثلا سوال پرسیدن، حضرات فرمودن که شما نمیخواد مثلا، و اون شخصه گفته، ولی یه نفر دیگه اومده گفته می فکر کردید مثلا خمس و اینا دست ما همه این که مثلا یه جوری اینجوری نیستش که فکر کنید اینجوریه، یعنی بیارید بدید اینجوری نیستش که تحلیل کلی باشه. بعضی موقع فردی بوده و بعضی موقع اصلا فقط برای اون غنیمته بوده.
بله، حالا در هر حال فقهای ما که بحث میکنن روایات تحلیل رو که از جمله مرحوم آقای خویی مفصل بحث کرده مطلق بحث میکنن، یعنی بالاخره این تحلیل خمسی که صورت پذیرفته، مثلا اموالی که در مهریه زنان قرار میگیره، نمیدونم با اون پول مثلا خرید آب برای غسل مثلا میدن، بالاخره تصرفاتی که میکنن این تحلیل شده. حالا موردی که شما میفرمید که از مورد مهمه، ولی فقها هم روایات تحلیل رو کلا بحث میکنن، میگن که اینا آیا میشه از این استفاده کرد که الان دیگه خمس واجب نیست کلا، یا نمیشه استفاده کرد. داریم کسانی که فتوا میدن بین که روایات تحلیل الان رو هم شامل میشه. بالاخره بحثی که میکنن دیگه. حالا در هر حال چه در چه قلمروی هم اتفاق افتاده شه، مثال این مسئله ماست که روی جهاتی گاهی ممکنه که حاکم بیاد حکم حکومتی صادر کنه برای اینکه مردم در حرج نباشن، که مثالش همین مورده، ولی کن حکم تشریعی تابع مصلحت در صدور و سلوک یا وقوعه، مصلحت واقعی وقوعیه، و همطور گاهی در مقام صدور هم ممکنه مصلحتی نهفته باشه، نفس صدور حکم از قبل حق تعالی در یه مقطعی احیانا میتونه مصلحتی داشته باشه و بر صدور مترتب باشه، یا بر سلوک صادر شده عبادم برن به سمت اجرای حکم ولی حکم اجرا نشه، یا بر وقوع که اگر انجام دادن یه مصلحتی تأمین میشه یا مفسده ای دفع میشه. در هر صورت حکم تشریعی اینه، حکم تدبیری اوناست منشأش. اینم از لحاظ منشأ تفاوت، چون منشأ و مصدر حکم صادر کننده حکم هم خب معلومه دیگه، مصدر حکم تدبیری حاکمه، الحاکم المشروع حکمه به ما هو حاکم، در تعریفش هم گنجوندیم، لا به ما هو شارع او مبلغ و حکم الله او مبینه، یا به ما هو مستنبت مفتی مثلا، او به ما هو قاضل، او به ما هو خبره و عریف، او غیرذالک. حکم تدبیری در واقع مناشیش منشأهاش انشاءگرانش اینا هستن، اما در حکم تشریعی فقط مشرع است، شارع مقدسه، خدا متعال و رسول خدا صلی الله علیه و سلم علیه. به هر حال فرق در جهت منشأ هم مصدر حکم هم بین این دو حکم دو قسم حکم این میشه. چهارم اون گرانیگاه حکم، از ساعت که حکم تدبیری در قیاس با حکم تشریعی گرانیگاه هر کدوم از اینا با هم متفاوته. بعره و گرانیگاه حکم تدبیری شناخت موضوع و تشخیص موضوعه. این موضوع الان میتونه در واقع مشمول صدور حکم تدبیری بشود، چون یک مصلحت خاصی در اون موضوع وجود داره، موضوع محور است، موضوع گرانیگاه است. در حکم شرعی یعنی حکم تشریعی محمول شرعی مهم است، این هم به لحاظ بعره و محط و مصب. چهارمین فرق که ناظر به در واقع منابع دو قسم حکمه، تفاوت بین حکم تشریعی و حکم تدبیری این است که حکم تشریعی به هر حال مصدرش و منابعش در واقع مذاق شارع و یا لسان نصوص دینی است، یا طرق و غلائی است که احیانا موجب اطمینان می شود، مثل مثلا مراجعه به خبرگان و عرفا و به اصطلاح عریف ها کارشناسان در اینها، یا به جمعی از اهل حل و عقد، یا به عرف یا آراء عموم مردم. در واقع اینجاها در حکم تدبیری این مناشیه، ولی و لزوماً تعبدی در طرق منصوصه احیاناً نیست. اما در حکم تشریعی دینی منابع کتاب و سنت و اجماع و اینهاست. پس حکم تدبیری مناشیش این است که مذاق شارع دست اون باشه، ولو متنی آیه روایت در اختیار نباشه. و البته که ممکنه حاکمی استناد کنه به نصوص دینیه و بگه در این حال من حکم میکنم، ولی بیشتر این روش هاست، روش اوغلایی خبرگان اهل عقد، وجوب عرف، آراء توده مردم، آراء شعب و اقتراحات همه ایناست. و بالاخره از هر راهی که حاکم بتونه پیدا کنه. ولی در حکم تشریعی نه دیگه، منابع محدود دیگه، کتاب، سنت، اجماع و عقل. ششمین نقطه‌ای که حکم تدبیر تشریعی با هم تفاوت میکنن، مدت این دو قسم حکمه. حکم تدبیری موقته، زماندار. حکم تشریعی زماندار نیست. حکم تشریعی ابدی است. حلال و محمد حلال الی یوم القیامه صلی الله علیه و آله. و اما حکم تدبیری تا زمانی است که اون چه که منشأ صدور بوده، اون مصلحتی که منشأ صدور بوده محفوظه. و بلکه حسب بعضی نظریات تا زمانی که حاکمی که اون حکم رو صادر کرده زنده است. و ممکنه قائل داره که بعضی گفتن که ممکنه وقتی حاکم از دنیا میره، حاکمی که حکومتی خاصی رو صادر کرده، اگر حاکم بعدی تنفیذ کنه اون حکم باقی میمونه، اگر تنفیذ نکنه با فوت حاکم قبلی که منشأ صدور حکم بوده این مدت تمام میشه دیگه، حکم منتفی میشه. و من جانب دوام و المده فهو یدوم و مدام المنشأ و المقتضی ولا یحتاج الى امضاء من یستخلف الحاکم المنشأ و یزول به زواب سبب، زوال سبب، و کنوی انتفی به انتفاع موضوعی رأسن، موضوعش از بین بره حکم از بین میره. کما فی قضیت امر رسول الله به تغییر شنب، یعنی اخذ شوارب، احترازن تشبیه به یهود. و اما کسی اگر حاکم بعدی آمد حکم حاکم قبلی رو لغو کرد میتوانه، یا مثلا گفت سبب منتفی شده، یا سبب تغییر کرد و به تناسب و سبب با حکم صادر شد، به جدید صادر کرد. اینا همه شدنیست. فلی حاکم نفسه او من یستخلف و بعد و ازالت و اند زوال سبب او تنزلی ان حده الحاد. ممکنه خیلی غلاظ شداد باشه حکم حکومتی، در یه مقطعی حاکم جدید میاد، ممکنه این داری روان کنه حکم رو، فرض کنید گاهی عفو عمومی بده. و اعاده المنشأ و سبب ثانیا تحتاج الى اعادته، تحتاج اعادته الى انشاء جدید، خلافا للتشریع. و و حتی ثانویه من تشریعی، فهما دائمیان، حکم تشریعی اولی و ثانوی دائمیان. لانه لو عاد المناط فی الثانوی یعود من دون حاجت الی انشاء منشه. حکم ثانوی تشریعی هم در واقع دائمیه و اگر اون منشأ و منات صدور حکم ثانوی احیانا از بین رفت دوباره برگشت، خود به خود حکم برمیگرده. در که در حکم حکومتی اگر مصلحتی که سبب صدور حکم شده احیانا از بین رفت و دوباره اون مصلحت پدید آمد، نمیشه گفت حکم برمیگرده، اون احتیاج به انشاء جدید از قبل حاکم عصر داره و دائمی نیست. فهو دائمیون حیث ما وجود مناطه راجب حکم تشریع. اما الاحکام الشرعیه به قسمه ها ابدیتون مادامت الحیات، احکام تشریعی هر دو قسمش، چه الهی و چه رسالیش، این دیگه مادام الحیات هست. اما احکام تدبیری نه دیگه، تابع اولا منات و مصلحت است، ثانیا به تنفیذ حکم، انفاذ حکم از قبل ولی هم به صرف اینکه مصلحتی هست حکم به وجود نمیاد، ولی هم اگر حکم کرد بر اساس مصلحت این حکم به وجود میاد. و اما نهو حل یحتاج انتها عمد الحکم الحکومی بعد زوال سببه الى الغاء من جانب الحاکم او هو یزول بزواله فاشباه البحث موکول الى مجاله. یه دو تا بحثی جا قابل طرحه. یکی این که حالا اگر حکم حکومتی بر اساس مصلحتی که محقق است از قبل حاکم صادر شد، اگر بعداً اون مصلحت از بین رفت که حاکم به خاطر اون مصلحت این حکم صادر کرده بوده، آیا مطیع میشه، زائل میشه یا نه؟ برای لغوش هم حاکم باید اقدام کنه. این خود یه بحثیه که باید پیرامونش بحث کرد. ممکنه کسی بگه که اون چه که سبب واقعی حکم بود همون مصلحت است، مصلحت از بین رفت حکم از بین میره خود به خود، خودکار، اتوماتیک به اصطلاح. ممکنه کسی این رأی بده، منتظر نیست که حاکم بیاد از نو برای لغو حکم بده. بعضی گفتن به عکس، حکم حکومتی بالاخره قائم به حاکمه و همطور که در مقام ایجاد در واقع به صدور حکم از قبل حاکم به وجود آمده، در اصلاحات که منتفی شدن هم همینه، اگه بخواد لغو هم بشه احتیاج به الغا دارد جانب حاکم. همطور که القاء با قاف، قاف یزدی، القاء با قاف احیانا نیاز به حکم حاکم داره، القاء با غین هم نیاز به حکم حاکم داره. خب این دو نظر دو وجهه، اینو باید بحث کرد که ما البته الان مجال بحثشو نداریم. اجمالا به نظر میاد که در واقع اگر ما پایان عمد حکم حکومتی رو مقید نکنیم به اینکه خود حاکم باز الغا کنه، لغو کنه، هر جمعه لازم میاد هر کسی پا میشه میگه به نظر من دیگه الان مصلحت نیست و آسیب میبینه. هر کسی چون فرض بر اینه که اگر تشخیص بدیم که مصلحت از مصلحتی که موجب شد این حکم حاکم صادر شه اون مصلحت دیگه در میان نیست، و هر کسی میتونه میگه اون مصلحت نیست که بس حکمم منتفیه دیگه. خب اینجوری احکامی که از قبل حاکم صادر میشه فشل میشه. هر کسی میاد میگه آقا دیگه تموم شد، یه فلان مطلب بود حالا دیگه نیست. به نظر میاد مصلحت لاقل اقتضا کنه که به صلاح القا احکام حکومتی هم باز به وسیله حاکم صورت بپذیره، بگه دیگه از این به بعد این حکم رو برداشتیم. مثلا از صورت که این نظر اجمالی
از اون یه نشته دیگه فرع دیگه که حالا اینجا میشه بحث کردش اینه که اگر حاکم حالا به هر دلیلی یا عزل بشه یا از دنیا بره، اون حکمه بعضی خب اینجا اینم بحث میکنن که این حکمه چه صورتی پیدا میکنه، خود به خود اون حکمه از بین میره یا نه، باید اون حاکم بعدی که میاد باید اینو تنفیذ کنه، یا مثلا بگه این حکمه هست یا باید از بین مثلا بگه این دیگه اون حکمه نیست، یعنی منوط بر این یا ادامه داره مادامی که حاکم بعدی این رو بگه نه دیگه این حکمه اعتبار نداره.
بله اشاره کردیم در یکی دو بند قبل‌تر، گفتیم اینم در واقع یک از جهاتی است که مطرحه که آیا این احکام استمرارش و امتدادش احتیاج به تنفیذ از قبل ولی امر بعدی داره یا نداره، که ظاهرا در واقع حالا عمل کرده آقا رهبر مذهب انقلاب این بود که اومد احکام امام رو تنفیذ کرد و فرمود که تمام احکام به حال خود باقی است. حالا یا فتواییشون این بوده یا احیانا مصلحتی اون موقع بوده یا احتیاطی کردن، هرچی است در عمل در روزگار ما این اتفاق بعد رحلت از تمام افتاد. ولی خودش یه جایی بحث داره، اینا رو باید بحث کرد. از ساعت که یه نکته دیگه هم بازی فرع دیگه است، این است که در واقع حکم تدبیری اگر عمدم داشته باشه، عمدم فرا برسه، آثار وضعیش باقی میمونه. بر اساس حکم حکومتی مثلا فرض فرمید که اموال فلان ها مصادره شده، بعد از مصادره شدن یکی رفته اونو خریده و شده مالک اون، فرض کنید که در یه همچین موقعیتی بگیم آقا عمد این حکم تمام شد، اون مالکت نفر بعدی منتقل میشه. مثلا به نظر میاد که به اصطلاح چنین نباشه. نوشتیم که و این کان الحکم التدبیری الولایی فی طبیعته موقوتا ذا عمد ولکن آثاره الوضعیه المترتبه علیه دائمیتون، آثار وضعی مترتب بر اون دائمیه، به معنی انه لو حکم الحاکم به امر یترتب علیه آثار فقهیه او قانونیه او عرفیه تبقى هذه الآثار بحالها بعد انقضاء عمد الحکم او انتفاء موضوعه او الغائه من جانب الحاکم اذن، فمن تملك شيئا من قبل تحليل الخمس و اباحته او توسیع موارد الخمس مثلا یبقى مالکن کما کان بعد القاء تحلیل او توسیع ایزن. و یه اجمالی ما در این قسمت هم به حساب بیاد. محور هفتم که در اون محور هم تفاوت بین حکم تدبیر و تشریع هست، محور غایت و غرض. در حکم تدبیری ما غرضی رو دنبال میکنیم، در حکم تشریع شارع متعال غرضی رو دنبال میکرده است. در حکم تدبیری به هر حال عرض کردیم که حکم تشریعی مقاصد معینی به عنوان مقصود شرعی مطرحه که غایت حکم حساب میان، اما حکم تدبیری ممکنه انگیزه های و غایات متعددی و غیر از این غایت، احیانا غیر از مقاصد شرعیه، احیانا مورد نظر بوده باشه. به لحاظ غایت هم ممکنه حکم تدبیری از حکم تشریعی تفاوت کنه. فانه توجد هناک اشیاء اخر تقع داعیا لاصدار الحکم الحکومی من قبل الحاکم، و هو قد یکون و غیر مقاصد شریعه فی بعد الاحایین، بعضی از وقتها ممکنه غایت مقاصد شریعه نباشه در حکم تدبیری. و ینبقی ان نسمیها به مصالح الامه، نه مقاصد شریعه، مصالح الامه، یعنی اون عنوان اصلی و جامعی این باشه. فإن المصالح قد تتعلق بمقام التطبيق على الأغلب كمثل ما قال النبي في علة عدم قتاله للمنافقين بقتلهم حين أراد عمر أن يقتل عبد الله بن أبي فقال له دعه لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. أذكرهم بين حكم التدبيري وفتوى هم باز تفاوت هست. فتوا اخبار از واقع تشریعی، حکم تدبیری انشاء یک واقع، یک حکم واقعی است. این تفاوت بین حکم تدبیری و حکم و فتوا وجود داره. الفرق البته اقوالی هست که شهید قولی داشته است، محقق اردبیل رضوان الله علیه قولی دارد، صاحب جواهر همینطور، از صورت خدمت شما که از تمام باز به همین ترتیب، آقای خویی به ترتیب دیگر، مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی به همین ترتیب، هر کدوم در این زمینه آرا و نظراتی دارند که میخواییم عبور کنیم که مطرم که در خدمتون هست ملاحظه بفرمید. فرق بین حکم تدبیری با حکم تشریعی ثانوی، گفتیم که تفاوت‌های متعددی بین حکم تدبیری و حکم تشریعی ثانوی وجود داره. یکی این که در واقع بینشون نسبت عام منوجهه، یعنی از یه حیثی حکم تدبیری فراگیره و شامل حکم ثانوی میشه، از حیثی به عکس. حکم تدبیری فالاول یختص به شؤون الحکومه، حکم تدبیری در شؤون حکومته، مثلا نمیاد بدون اینکه پیوندی با حکومت داشته باشه مثلا نماز رو، مثلا فرض کنید که فرض رو هر بید تحریم کنه، در مسائلی که به حکومت مربوط میشه حکم تدبیری صادر میشه. اما حکم تشریعی ثانوی اهم از حکومت غیر حکومت اون اثر حکومت نیست. از این جهت حکم در واقع بله، من نوشتم که ان نسبت بینهما عام من وجه، از یه جهت یکی عام یعنی خاص و از یه جهت دیگه برعکس. فالاول یختص به شؤون الحکومه و ثانی و ثانوی لا ینحصر بها، لا ینحصر به شؤون الحکومه. به این ترتیب در واقع حکم ثانوی اعم میشه، عبارت ما مست که من اشتباه کردم در ترتیب، ولی حکومی اعم من از ثانوی گفتیم. در یه جاهایی هم حکم ثانوی ممکنه اعم باشه از حکم تدبیری، مثالش حکم به رؤیت هلاله که دیگه حکم ثانوی شرعی نداره دیگه و بنابراین اونجا محدوده. باز مورد دیگه که نوشتیم تفاوت در تفاوت بین اصلاحات که حکم تدبیری و حکم تشریعی ثانوی، این که حکم تدبیری از نظر مکلفین و مخاطبین وسیع و شامل همه کسان می شود، حتی شامل صاحبان فتاوای مستقل، یعنی مراجع دیگه هم باید از حکم کوتی تبعیت کنه. اما از حکم تشریعی به اصطلاح هر اون کسی که در مزان خطابه به عنوان حکم ولایی باید مخاطب حکم تلقی میشه ولو مجتهدین، یعنی چه حکمی که ولی امر صادر کرد بر دیگر مجتهدین ولو مجتهدین از حکم از ولی امر باسوادتر و اعلم باشن، بازم اونا باید تبعیت کنند از ولی امر. اما در حکم تشریعی استنباطی اینجوری نیست، فقیهی اگر حکم استنباط کرد برای خودش تکلیف آوره، برای غیر تکلیف آور نیست، احیانا برای خودش و مقلدینش، اما سایر مجتهدین نه. این هم باز یک تفاوت از این جهت، ان الحکومی حجتون علی کل من کان تحت ولایت الحاکم او من هو فی موان الخطاب منهم مجتهدن کان او مقلدا، ولکن الثانوی حجتون لمقلدی المفتی حسب، فقط مقلدین یک مفتی معین حکم تشریع ثانوی رو وضح میشن. و به عبارت اخرى لا یجوز نقض الحکومی من قبل غیر الحاکم بینما الفتوایی ینتقض من جان فقیه آخر، حکم حکومتی رو هیچ که نمیتونه نقض کنه هیچ فقیه دیگری، در حالی که فتوا رو چرا؟ ممکنه یه حاکم بیاد و یه فتوای یک فقیه بیاد یه فتوای جدیدی غیر از فتوای مشهور بده، و فتوای مشهور رو که حکم تشریعیه این رو مثلا لغو کنه، اصلا کلم یکون کنه میتونه. با جهت دیگری که از جمله تفاوت‌ها قلمداد می‌شود در واقع این که حکم ثانوی در طول حکم اولی است، اما حکم حکومتی در عرض حکم اولی است نه در طول حکم اولی. بین حکم ثانوی و اولی تزاحمی نیست، اما حکم حکومی ممکنه با حکم اولی در تزاحم باشه. این هم یه حیث دیگر. و حیث دیگری هم انه فرق بین تأثیر الزمان و المکان فی الفتیا و بین الحکم الحکومی، در حکم حکومتی اینجور نیست که لزوماً به اصطلاح تأثیر زمان و مکان که میگیم در تعبیر امام در فتوا تأثیر داره، احیانا بیم خب این یه حیثه و حکم حکومتی هم اینطوریه، نه لزوماً اینجوری نیست. در واقع بین تأثیر زمان و مکان در فتوا و بین حکم حکومتی تفاوت هست. حکم حکومتی بحث تأثیر زمان و مکان فتوا دادن اعلام حکم کردن نیست، بلکه در واقع مبدأ همون مصالح رو داره. در حالی که احکام ثانویه همه تحت تأثیر زمان و مکان واقع می شوند. این هم یک تفاوت. عرض کنم که راجع به این که حکم حکومی و تدبیری در شریعت چه جایگاهی داره، به تعبیر دیگه مشروعیت حکم تدبیری مبتنی بر چه مبانی است، و به تعبیر دیگر ادله شرعیه که سبب شده حکم تدبیری مجاز باشد چیست؟ با چه دلیلی میگیم حاکم حق دارد حکم حکومتی صادر کنه، حتی حکمی صادر کنه که موقتا حکم تشریعی و شرعی رو ملغا کنه موقتا؟ خب ادله مشروعیتش چیست؟ هست امام بیانی دارند، فرمان فلا ریب ان اساس حق اصدار الحکم الکذایی من جانب الحاکم المشروع حکمه و اعطاء هذه الشأن الی من الاحکام الاولیه الالهیه فمجعوله من قبل الشارع. حکم حکومتی آنچنانی خودش حکم شرعی است. امام یه تعبیری دارن که حکم حکومتی هم در واقع حکم شرعیه، یعنی شرعی مشروعیت داره. این خطا نباید بشه که فکر کنیم این حکم جزئی به اصطلاح شرعیه که اون اگه باشه که دلیل شرعی پس باید داشته باشه، بلکه نفس این که ولی هم میتواند حکم حکومتی صادر کنه این حکم شرعیه و منظور اونام اینه که در واقع مشروعیت صدور حکم تدبیری بحثه و میگیم حکم تدبیری مشروع است به تشریع الهی. فلا ریب ان اساس حق اصدار الحکم القضائی من جانب الحاکم المشروع حکمه و اعطاء هذه الشأنیه الی من الاحکام الاولیه. خود این که چنین حکم چنین شأنیتی فقیه و ولی هم دارد از احکام اولی است، نه اون مصداق حکم اولی. مصداق ممکن حکم اولی نباشه، اصلا شارع حکم نداشته باشه راجب اون مصداق در اون مورد. این که امام فرمودن حکم حکومتی از احکام اولی است، یعنی این که فقیه و ولی هم حق دارد حکم حکومت صادر کند، این منظوره. بله، بل عند بعضهم الحكومه الاسلاميه في الغايه هي الغايه كما قال الامام الخميني قدس سره، بل يمكن ان يقال الاسلام هو الحكومه بشؤونها والاحكام قوانين الاسلام وهي شان من شؤونها بل الاحكام مطلوبات بالعرض و امور عالیت لاجرائها و بسط العداله. کون الفقیه حسنا للاسلام که حسن سور المدینه لها لا معنا له الا قوله واليا نحو ما لرسول الله و للعیمت صلوات الله علیه مجمعین من الولای علی جمیل امور سلطانی. امام میفرماد که در واقع این یک امر شرعیه که حاکم میتونه حکم حکومتی صادر کنه، پس بنابراین حکم تدبیری مشروع است به لحاظ شرعی و شارع این اذن رو داده به ولی امر که احیانا حکم حکومتی صادر کنه. این حکم شارع است، خودش حکم شرعیه، این تشریعیه، مشروعیتش شرعیه بر من الخصه، یعنی حکم خداست و حکم پیامبر خداست. و بلکه ایشون تاکید می‌فرمان که این اصلا قطعی است که اون که از حکومت شون حکومت به حساب میاد و مجموعه قوانین دیگری که در شریعت وجود داره اینا همه از شون حکومت و در واقع احکام مطلوب بالعرضند. اصل این است که نظام اسلامی تحقق پیدا کنه، حکومت دینی برپا بشه و این به این جهت است که فقهایی که حسین و حسن اسلامند اونا امور و شؤون رو در قبضه بگیرند که قهرن طبق موازین شرعی حکومت و نظام اداره بشود. از ساعت که امثال اینها، پس بنابراین می شود طبق نظر از امام در کتاب البی، رو از کتاب البی داریم جلد دوم صفحه 472، در واقع فقهای ما اینجور نظر دارند. آیات و روایات هم فراوان است در اثبات مشروعیت حکم شرعی. از صحبت که مثلا از آیاتی که میتونیم به اونو تمسک کنیم، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، این که دو تا اطیعوا آمده، اطیعوا اول اطیعوا تشریعیه، چون راجب خدا متعاله. اطیعوی دوم که اطاعت از رسول و اولی الامره معلوم مخصوص تشریعی نیست، چون اولی الامر که نمیتونن حکم شرعی تشریع کنن، این مراد همون حکم تدبیری است. پس بنابراین آیه بر مشروعیت حکم تشریعی دلالت دارد، اینطوری که اینجا آمده و نوشتیم. گفتیم اطیعوا دوبار تکرار شده، خب چه دلیلی داشت؟ اگر مراد یکی بود و اطاعت در مثلا احکام تشریعی که از قبل الله تعالی و شعار مقدس صادر میشه مراد اون باشه، دیگه چرا بگیم اطیعوا الله و اطیعوا رسول، دوباره اطیعوا رسول بگیم؟ و بلکه اگر فقط احکام تشریعی است مراده، خب در این صورت باید بگوستیم اطیعوا الله و رسول دیگه، دوباره چرا اطیعوا رو تکرار کردیم؟ یا بلکه رسول و اولی الامر رو نباید میگفتیم، اولی الامر دیگه حکم تشریعی نداره. که عرض ما این است که این که در کنار اطیعوا الله با اطیعوا مستقل دوباره اطیعوا رسول و اولی الامر گفته شده که یا اطیعوا دوم است، و همین که در اطیعوا دوم رسول و اولی الامر طرف اطاعتند، اینها دلیل اون میشود که شارع مقدس اجازه صدور حکم کمیتی داده است. اینایی بر این موضوع دلالت میکنه. عرض کنم خدمت شریفتون که یه احتمالی راجع به اطیعوی دوم داده شده که اطیعوا الله و اطیعوا رسول یه تأکیدی است بر لزوم اطاعت از احیانا رسول و ولی امر. این حالا یه احتمال اینجوری داده شده که به نظر خیلی احتمال دقیقی نباشه و احتیاج به تأکید که نداره، که معلومه دیگه، به هر حال از پیامبر اطاعت کنن، از رسول هم باید اطاعت کنن، احتیاج به تأکید نداره که این حمله بر تأکید بکنیم. احیانا بعضی آیات را ما اینجا شاهد آوردیم که این مطلب را حل کنه. من بزنیم باز مطلوب بکنم که سریعتر بحث پیش بره. فهم الآیات فهیت کثیرتون جدن، آیت دلالت بر مشروعیت حکم تدبیری. فمنها قول سبحانه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. گفتیم چه دو توضیح و نوشتیم که لمکان تکرار اطیعوا و عطف اولی الامر الی الرسول مع وضوع کون امر ولی الامر حکومیا لا الهیا ولا ولایا بالمعنی الاخص بلا ریب. فبینما امر الله امر الله تشریعی الهی و هو المراد من اطیع الله ولعل تلحقها الآیات الاخرى التي کرر فيها الامر بالاطاعة. در بعضی آیات دیگه هم این تکرار دو تا اطیع او گفتن، این تکرار در آیات دیگری هم آمده. آیات دیگر هم بر همین آیه باید هم کرد. و این کانه احتمل ان یکون المراد من اطیع او الثانی الامر توکیدی کما هو کذالک فی اطیع الله، چون خود این اطاعت کردن یک حکم دومه، درجه دوست. اطاعت کردن در چی؟ اطاعت کردن در اون اوامر و نواهی که صادر شده. خب خود اوامر و نواهی که در وجود ممکنه داشته باشه. و این در واقع اطیع الله رو گفتن، اطیع الله تأکیدیست. و فی مثل اطیع الله و اطیع رسول فان تولیتم فانما علی رسولنا البلاغ المبین. خب در این آیه سوره تغابن آیه 64 در این آیه قرینه داریم که اطیعوی دوم در واقع اطیعوی در واقع تأکیدی است، چرا که می‌فرماد که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین. از جنبه حکومتی نداره، این واسطه به اصطلاح بیان احکام از قبل خود متعال است. همین این رو به اصطلاح احتمال دادن، ولی کن به نظر میسه که در این آیه قرینه داریم که بله اطیعوا دوم اطیعوا اوی تشریعی نیست، ولی قرینه داریم برای اینکه آیه در اون قبلی داشت اطیعوا الله و اطیعوا رسول و اولی الامر منکم، قرینه دیگه نبود که بگیم اطیعوا دوم تأکیده. در این آیات بعدی معلومه که اطیعوا دوم تأکید است، چون در واقع بلاغ برودشه، یعنی این حکمی که میگیم آقای اطاعت کنید از خدا و پیغمبر، این حکم با این قرینه در واقع حکم تشریعی نیست، حکم تشریعیه، چون داره میگه که رسول ما به اصطلاح فقط وظیفه ابلاغ رو داره، معلومشون حکمی که از نای خدا ابلاغ میشه رو اینجا آیه میخواسته بگه. دور از ظاهر آیه میفهمیم لتصریحه تعالی شأنه بکون دور رسول البلاغ المبین و نظیره الآیات الاخرى قائلا انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون. سوره شعرا در واقع عرض کردیم این آیه هست، آیه 126، آیات 144 و 163 و آیات 179 هم از همین قسمه. از کنم که آیه دیگری که برای حکم تدبیری جواز و تدبیری صادر شده و دلالت دارد در واقع این تعبیر است که ان نبی و اولا بالمؤمنین ان انفسهم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. یعنی چی؟ یعنی نبی ولایتی دارد فراتر روایت ولایت خود عباد، ولایت عباد ولایتی بر خودشون دارن فحسب، اما ولایت ولی امر جهات مختلفی داره، یکیش هم همینه. از صورت که بله و ایزن ادل علی التدبیر قول سمان نبی اولا المؤمنین من انفسهم، این در واقع تصریح داره میکنه که از خود مؤمنین اولاست، معلوم میشه که یه نوع حکمیست که برمیگرده به مؤمنین، حاکمیت بر مؤمنین، سیطره بر مؤمنین، این برمیگرده.
و
بله. خب این دیگه اگر یعنی می‌فرمایید که بحث رو تمام کنیم آقای دکتر، بحث رو تمام کنیم. بله دیگه رفقا ببینن آیات رو، چون متن رو دادیم خدمتون، ملاحظه بفرمایید، آیات رو گفتیم، اخبارم هست، اخبار متعددی هم وجود داره در این زمینه، اونا رو ملاحظه بفرمایید. جلسه بعد انشاءالله الفصل الرابع مراتب حکم تدبیری و اقسامش رو بحث کنیم و بحث رو همینجا به اصطلاح به پایان ببریم انشاءالله. مجدداً باز از تأخیر در آغاز پوزش خواهم، البته از این مریم داری ادامه دادیم که تا حدی جبران بشه. بخشی از بحثمون اوائل به نحوی مثل تکرار بخشی از بحث جلسه اولمون در این موضوع قلم داد میشه. ملاحظه فرمید ایام و لیالی مبارکی پیش روست، لیالی قدر مخصوصا، برای ما هم دعا بفرمید و انشاءالله که خدا توفیق درک فیوزات خاصه این لیالی رو به هممون عنایت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله. آقای دکتر نعیمیان فرمایش خاصی دارید بفرمایید آخر جلسه. رفتن دخلی خلو بحث رو تمام کنیم بریم چون ما هم با تو جلسه باشیم. از همه دوستان خداحافظی میکنیم و التماس دعا داریم.